بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام و وقت و خیر خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی، بیننده های ناظرین شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. این افتخار رو پیدا کردیم که در چنین شبی، شب میلاد پربرکت و سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، در خدمت شما باشیم. جا داره که این در واقع روز فرخونده رو، این ایام فرخونده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. خیلی ممنونیم که همراه ما هستید، همراه در واقع خانواده دوست داشتنی. این موضوع برنامه هست که در خدمت شما بیننده عزیز هستیم. در واقع مجری محترم برنامه جناب حسینی امشب تشریف نداشتن و بنده افتخار و سعادت رو پیدا کردم که در خدمتتون باشم و امیدوارم که شما تا پایان برنامه همراه ما باشید. جناب استاد حضرت حجت الاسلام و موسیم استاد نوروزی گوهر تشریف داره اینجا، انشاءالله از بیاناتشون حتما فیض خواهیم برد و استفاده خواهیم کرد. جناب استاد سلام علیکم، عرض ادب، تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای گودرزی عزیز، خدا به شما سلامتی بده انشاءالله. من هم تبریک عرض میکنم به حضرت عالی و به همه اهالی خانواده دوست داشتنی که این عید مبارک رو، میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو، امیدوارم که این برنامه هم بتونه لحظات خوب و آموزنده ای رو برای همشون رقم بزنه. در خدمت شما هستم.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم که در واقع باز این فرصت رو به ما دادید، تشریف آوردید برنامه. حالا پیرامون مباحث هفته گذشته، برنامه گذشته، در واقع اونچه که بیننده عزیزم قاعدتا در جریان هستن، بحث چالش‌های تربیتی فرزندان هست که قاعدتاً خانواده‌ها، پدر مادرها در تربیت و تعلیم فرزندان خودشون دچار چالش‌هایی هستن که شاید نیاز به آگاهی دارن که چگونه با این چالش‌ها در واقع برخورد کنن، اینا رو رفع کنن تا اون تربیتی که در واقع مورد رضایت خداوند متعال هست، تربیت دینی و اسلامی که قطعاً هستش، ان شاءالله ما بتونیم تو خانواده همون انشالله جالو ساری بشه و خدا از ما راضی باشه انشالله. ما در خدمتون هستیم.
در خدمتونم. قبل از این که موضوع بحثم رو بخوام شروع بکنم، اجازه بدید یه نگاهی بکنم به زندگی سراسر درس حضرت زینب.
بله بسیار عالی.
سلام با همه. آقای گودرزی، ما شاید بتونیم به خودمون به عنوان یک سری مریدان، شیعیان و پیروان این صفت کم لطف رو بگذاریم. حالا نمیخوام بگم جفاکار، نمیخوام بگم نه، ولی میخوام بگم ما پیروان کم لطفی هستیم نسبت به ساحت مقدس ائمه علیهم السلام. ما الگوهای بی‌نظیری داریم، الگوهایی که نه فقط تو صحبت، تو شعار، تو کلام ما بخوایم در رابطه با اونها حرف بزنیم، نه. من اصلا یکی از نکاتی که خیلی خیلی ازش واقعا فرار میکنم اینه که بخوام بیام الگوهایی رو معرفی بکنم، نکاتی رو بخوام بگم که این نکات برای مخاطب هضم شدنی نباشه، دستیافتنی نباشه و احساس بکنه که یه سری نکات حالا اهورایی دست نیافتنی رو داریم بهش میگیم. خب حالا بله دیگه، از باب اینکه تعهدی هم داریم، تقیدی هم داریم، تدینی هم داریم، حالا دیگه میشنویم دیگه، فوقش اینه که میشنویم دیگه، حالا واکنش منفی بهش نشون نمیدیم. اما نه، تو همین برنامه ما بارها روی این موضوع اشاره کردیم، الگوهای ما الگوهای دستیافتنی هستن، سیرهشون سیره عملیاتی هست. خاطر بینندگان عزیز ما هست که ما وقتی نظامنامه تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح می کردیم که چهار الگو رو و چهار گزینه رو و چهار آیتم رو حضرت در اون سیره تربیتی عظیم خودشون مطرح می کردن، برای این که به ما بخوان بگن چی؟ این سیره سیره ایست که اگر شما دنبال کردی، این نظامنامه نظامنامه ایست که اگر شما دنبال کردی، اشبه اباک یا حسن. اولین نکته ای که حضرت اون چهار نظامنامه مطرح میکرد، اشبه اباک یا حسن، الگو، شبیه پدرت شو، الگو پذیری کن، وخلع عن الحق رسن، از حق ریسمان ها را بکشا. یعنی چی؟ یعنی حق طلب باش، ظلم گریز باش، تحت ظلم قرار نگیر. وعبد الهن ظلمنن، بنده خدا باش، موحد باش، مشرک نباش. ولا توال زلعهن، بیا چکار کن، دنبال آدم‌های شرور هم نرو. اون موقع ما از اون سیره چهار نظامه، چهار الگوه، چهار آیتمه صحبت کردیم. امروز می‌خواهیم ثمره اون تربیت رو تو سیره حضرت زینب مطرح کنیم. حضرت زینب سلام الله علیها کدام الگو تربیتش کرده؟ کدام نظام تربیتی رشدش داده؟ کجا؟ در خانه امیرالمومنین و حضرت صدیقه.
بله.
ما امروز می‌خوایم در رابطه با چالش‌های تربیت صحبت کنیم. بذارید بینندگان ما امروز بدانند که تو چه چالش‌های تربیتی حضرت صدیقه توانست حضرت زینبی رو تحویل بدهد که اثرگذار جامعه بشود. امروز ما وقتی با خانواده‌ها صحبت می‌کنیم، به جلسات مشاوره، کارگاه‌ها میان مراجعه می‌کنن و حرف می‌زنن، بهشون میگیم آقا می‌خوایم بحث تربیت، که تربیت سخته. به ما گله میکنن که شرایط جامعه امروز تربیت رو برامون ناممکن کرده، سخت کرده. من میخوام اینو عرض بکنم، گله خانواده ها معمولا یا تو حوزه مادیه، یا تو حوزه امکاناتشونه، یا تو حوزه آگاهی هاشونه، یا تو حوزه شرایط غیر مترقبه ای که بر اونها پدیدار میشه بود.
اینا در واقع بجا هست دیگه. این
در حال بله وجود داره. ما منکر اینها نیستیم. ما میخوایم اینو عرض بکنیم، دو تا نکته رو امروز میخوام تو سیره حضرت صدیقه برای تربیت حضرت زینب مطرح بکنم.
آمی.
که این دو تا خیلی به چالش های امروز 2023 جامعه ما تو حوزه تربیت نزدیکه و نحوه مدیریتش رو بگم و سراغ سایر چالش ها
برم.
من و شما خیلی تا از اون روزی که چشمامونو باز کردیم، قدرت آگاهی پیدا کردیم، برامون وقتی از حضرت زینب میگفتن یه واژه رو معنوس با حضرت زینب به من و شما میاموختن و اون چی بود؟ واژه صبر.
صبر.
به ما میگفتن که حضرت زینب سلام الله علیها صبور بود. بسیار بسیار صبر میکرد. خب همینجا من توقف میکنم و این نکته رو پدران و مادران عرض میکنم. چگونه میشه بچه‌مون رو صبور بار بیاریم؟ یکی از مهمترین چالش‌های تربیتی عصر حاضر اینه که ما بچه‌هایی داریم که اصلاً صبور نیستن. به شدت پرتوقع، به شدت غیر صبور و عجول در رفتارهای خودشون و در پاره‌ای از مباحث به شدت خشمگین و پرخاشگرند. این که فرزندی در شرایط به شدت خراب و خشمگینانه و پررنج زمان حضرت زینب سلام الله علیها، شما نگاه بکنید، تعارف که با هم دیگه نداریم، ما داریم میریم سفر، ماشینمون خراب میشه تو یک مسیری، تا بخوایم زنگ بزنیم و یک کسی بیاد کمک بکنه و امداد خودروی بیاد به ما کمک بکنه، خب یه ساعتی حالا یا تو گرما یا تو سرما موندیم. بچه‌ها تو ماشینن، میخوان بازی بکنن، شروع میکنن به غرغر کردن. یه چالش اتفاق افتاده، یک فضا و یک موقعیت و یک لوکیشنی اتفاق افتاده، پدر و مادر اونجا هستن، ماشین پنچر شده، هوا گرمه، آب اندازه کافی وجود نداره، بچه‌ها گرسنه‌شونه، دستشویشون گرفته و و هزار مورد دیگه‌ای که اتفاق افتاده و ما می‌خوایم، من عصبانی هستیم. خب ما به بچه‌هامون آیه اودرزی چقدر سختی و ملال در زندگی رو آموختیم؟ چه دارا باشیم چه ندار باشیم، این هیچ ربطی به دارایی و نداریمون نداره. ما رفاه زدگی رو تو فرزندانمون از ابتدای دوران کودکیشون تا سطحی که بخوان به یک آگاهی اجتماعی به تأثیر گذار برسن داریم رشد میدیم. آیا اودرزی فرزندی که تاب و توان یک گرسنگی رو نداره، تاب و توان دیر شدن شام و نهارش رو نداره، دختر خانومی که ظرف غذای خودش رو مقید نیست جمع کنه، دختر خانومی که اتاق خواب خودش رو مقید نیست مرتب کنه، کتاب‌های یه طرف، لباس‌های مدرسه یه طرف، از مدرسه میاد رو پوش و مقنعه افتاده اون و کیف افتاده اون و کتابا یه طرف، صبح داره میره مدرسه داخل اتاقش میشه انگار جنگه، بعد میره برمیگرده با یه اتاق منظم دیزاین شده توسط مادر مواجه میشه. مادرم خب حالا ظرفای غذا هم اونجا مونده، میره غذاشو میخوره، حالا تشکر کرده نکرده پا میشه میره تو اتاقش، مشغول حالا درس و تلویزیونش میشه، مادرم که بلند میشه سفره رو جمع میکنه، دوباره شام، دوباره ناهار، دوباره صبحونه، فوقش مادر یه قوری بزنه، ها هتل بود دیگه، اومد خورد، ولی دوباره کارشو مادر انجام میده. آیا گودرزی خروجی این رابطه چیه؟ خروجی این تربیت چیه؟ خروجی این تربیت یک آدم طلبکار، رفاه زده و به شدت عجوله که هیچ صبری رو نداره. بعد ما همین دختر رو تقدیم یک خانواده میکنیم، میگیم عروس شما، بفرمایید ببریدش بالاخره در خانه داماد ایشون بشه. فردا یه هفته دو هفته بعد میان زنگ میزنن به ما، آقا بی دخترت فردا ببر، نخواستیم، یه خیلیش خوب ماله، بعد بی خیلیش صاحبشه. چی شد چی نشد؟ بابا این اصلا تو خونه یه ذره حقوق ما اونور میشه، یه ذره بالا پایین اتفاق میفته، یه ذره مسئولیت پذیری ازش میخواهیم، هیچی نمیگه. همینجا صبر میکنیم ما. این دختر دختر بدی نیست، این دختر بد تربیت شده، این دختر بد پرورش پیدا کرده. یعنی خانواده در برابر چالش ها به جای اینکه از دختر خودش به دانسته های دختر خودش و توانمندی های دختر خودش و کنش ها و واکنش های او مایه بگذاره، آمده از خودش مایه گذاشته و خودش رو سپر بلای اتفاقات کرده است. دقت میکنید؟ حالا میخوام این وسط یک جمله‌ای رو برای شما باز بکنم. موقعی که حضرت زهرا سلام الله تاریخ تبری جاهای مختلف نقش، حالا من چون برنامه‌ام تاریخی نیست، دنبال گفتن رفرنس ها نیستم، رفرنس ها رو اشاره میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا که میروند، امیرالمومنین علی علیه السلام در بعد از رحلت و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد از شهادت ایشون، با حضرت زینب مکالمه و گفتگو میکردند. حالا اشاره میکنم، خب خیلی بحث گفتگو رو من تو همین برنامه مطرح کردم، یکی از نمایه های عظیمش همین گفتگوهایی است که من بعضی وقت تو این برنامه گفتم بین اعضای خانواده ائمه اتفاق میافتاد، یکیش همین چیزی است که الان دارم. آقا خدمت شما عرض، امیرالمومنین کنار حضرت زینب سلام الله علیها نشسته بودن، شروع میکنم به صحبت کردن. دقت کنید چی میگن بهشون. دکاتی رو که دارن بهش میگن اینه: دخترم، از تاریخ و آینده و اتفاقات و سختی های آینده دارم از دخترشون صحبت میکنن. مدت زیادی هم از رحلت شهادت حضرت زهرا نگذشته. بعد وقتی شروع میکنن به گفتن به دخترشون که دخترم این اتفاقا میفته، این مسائل بر شما پیش میاد، یه جمله ای رو حضرت زینب به امیرالمومنین مطرح میکنه که آقا جان، این فرمایش های شما رو مادرم هم به من گفته بود. موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا میرن، حضرت زینب سنی نداشته، یعنی در عنفوان خردسالی بوده، اما طرف حساب گفتگوهای جدی مادر بوده. یعنی مادر دختر رو از همان عنفوان کودکی آماده وقایع و اتفاقات کرده و شرایط رو برای شرح داده. آقای بودرزی، یعنی وقتی به پدر میگه من اون موقع اینها رو از مادر هم شنیدم، یعنی مادرم همون موقعی که من کودک، الان دیدم مثلا طرف 15 سالشه، بهش میگیم خب چرا بلندش نمیکنی جارو برقی بکشه، چرا بلند نمیکنی ظرفا رو بکشه، دخترم قربونش برم، بچه هست هنوز، اذیت میشه. این کی میخواد یاد بگیره سختی های خانواده رو؟ این کی میخواد یاد بگیره چالش های زندگی رو؟ نه، حالا فعلا سختشه، اذیت میشه. اون موقع حضرت شرایط، مختزیات و مشکلات رو به دخترشون گفته بودن. این دختری که مخاطب گفتگوهای مادر در کنار روابط عاطفی و عاشقانه مادر بوده و سختی ها رو هم فهمیده و تعریف شده براش، این دختر کسی میشود که تو چالش های زندگی خودش ثبت میکنه از خودش: ما رأیت و الا جمیلا، جز زیبایی تو سختی ها ندیدم. آقا اجازه بدید استاد، شما دوباره دارید مباحث رو اهورایی مطرح میکنید. باشه، من یه مقدار میام پایین تر با شما غیر اهورایی صحبت میکنم. خانم ها، آقایون، فرزند شما تو همون موقعی که ماشین پنچر شده، دارید میرید مسافرت، هوا گرمه، آب یختون تموم شده، کیک و بیسکویت ماشینتون تموم شده، وقتی برمیگردید تو همون لحظه بهش میگید بچه ها چطورید، بچه ها میگن چی؟ کوفتمون شد سفر. چرا؟ چون ما به اون فرزند یاد ندادیم چالش های ابتدای مسیر تا انتهای مسیر سفر جزء سفره. چون لحظه ای که، اینو خیلی دقت کنید، میخواستیم با این بچه به مسافرت بریم، آقای گودرزی، بهش گفتیم این مسافرت مدل زندگی من و شماست. همون جوری که تو زندگی به بچه‌مون نگفتیم ممکن است که سختی هایی گرفتارت کند، تو سفرم که داریم میریم سفر، به این بچه نگفتیم که عزیزم سختی داره، ماشین پنچر شدن داره، هتل گیر نیومدن داره، غذا نرسیدن داره. یعنی از لحظه اول فکر کردیم بچه داره میگه من دارم میرم بهشت، لا یسمعون لغوا ولا تأثیما، هیچ مشکلی نخواهد بود، میرم اونجا صفا کیف میکنم و میام. و یهو ماشین پنچر میشه، ای بابا چرا اینجوری شد، شروع میکنه به قهر زدن سر بابا و مامان، چرا اینجوری مدیریت کردید، چرا اینجوری مدیریت کردید، بعد این اعصابشون خورد میشه. چرا؟ من میگم شما اعصابتون خورد نشه پدر مادر عزیز، شما این سفر رو یک الگوی کوچک بگیرید. از کجا؟ از زندگی سراسری خودتون، که چگونه با فرزندتون دارید معامله و تعامل میکنید. ما تو گام اول از سیره زندگی حضرت زینب سلام الله علیها یاد میگیریم که مهمترین چالش زندگی فرزندان ما طبق سیره تربیتی توحیدی آن است که الدنیا محفوفتون فیها بالبلا، دنیا با سختی ها پیچیده در هم شده است. شما پدر و مادر عزیز کدامتون فرزندتون رو آماده مدیریت سختی های زندگی کردید؟ کدومتون به بچه هاتون یاد دادید تا مرده و کشته رفاه زدگی نشوند و عجول نگردند و صبور باشند؟ هیچ کدوم. ما از لحظه اول داریم سعی میکنیم یا مشکلات رو از بچه ها پنهان کنیم، یا بچه ها رو در مواجهه با مشکلات آدم های بیمسئولیتی قرار بدیم. جناب آقای گودرزی، من یه نمره‌ای به شما عرض بکنم. چالش اولی که دارم امشب با مخاطبینم بحث میکنم، از سیره متعالی و مترقی حضرت زینب سلام الله علیها، چالش درک سختی های زندگی است و چالشی است که اگر درک نشود ما رو رفاه زده، عجول و به شدت و به شدت غیر مدیر در زندگی تربیت میکنه. این چالش داره ما رو امروز از پا در میاره. خیلی هاتون از آمار طلاق گله میکنید، خیلی هاتون از ناسازگاری زوجین گله میکنید. این بچه هایی که امروز شدن خانواده هایی که طلاق میگیرن و زوجین ناسازگار، آقای گودرزی، کسانی هستند که ما اینها رو درست تربیت نکردیم به عنوان پدر و مادر. ما اینها رو وارد فضای زندگی کردیم بدون ناآگاهی. خیلی موقع ها به اینها نگفتیم که آقا زندگی وقتی میخواهی واردش بشوی چالش دارد. خدا میخواد تو تربیت به من و شما بیاموزه که آقایون خانوم ها، دنیا محل آرامش و آسایش شما نیست.
بله.
شما بهترین سفر رو هم میخوای بری، بهترین اردو رو هم میخوای بری، بهترین جا رو هم میخوای تهیه بکنی، باید بدونی مقدماتش سختی داره، داخلش بری سختی داره.
بله،
اینجوری نیستش که شما فکر بکنی که آقا وارد یک جایی شدی همه چیز خوبه و همه چیز، نه نه، یه غذای خوبم میخوای درست کنی باید سختی های فراوانی تحمل کنی. ما تو گام اول باید بیاموزیم آقای بودرزی، به بچه‌هامون بگیم که عزیزم وقتی وارد زندگی میشی، توی این زندگی دوچار سختی. شما خیلی موقع دیدید طرف میره تو خونه زندگیش، ازدواج میکنه، بچه دار که میشه، زندگی به چالش میفته. میگیم که میان میگن آقا چرا بچه‌مون اینجوری شد، عروسی کردش خوب بود تا ولی بچه دار شدن. خاطر اینکه دختر و پسر شما هنوز آمادگی پدر و مادر شدن از لحاظ نگاه به سختی ها رو نداشتن و ما بهشون یاد نداده بودیم. وارد که شدن دوچار این چالش شدن، زندگی ریخت به هم، دعوا شد. بس چی کار باید بکنیم؟ ما فقط یک کار میتونیم بکنیم، برگردیم و به بچه هامون از ابتدای امر مواجهه با سختی های زندگی رو بیاموزیم. یعنی چی؟ سفره غذاشو داره میخوره، بلند میشه بره، کجا میری بابا؟ کجا میری ماما؟ بشین ظرفتو بردار، حداقل کارت اینه که رو سینک بگذار، اگرم قرار نیست خودت بشوریش، اگرم نوبتی نکردیم شستن غذا رو. آقا بچه‌م کوچیکه، باشه اندازه این که لیوان غذاشو برداره رو سینک بذاره که توانایی داره که این کارو میتونه انجام بده. ما از ابتدا رفاه زدگی رو تو بچه‌هامون ترویج میکنیم، بعد کار نکردنشون رو باعث غر زدنمون میشه. صبح بچه از خواب بلند شده، حالا یا تخت داشته یا نداشته یا متکاشو، ما نمیگیم بهشون متکا رو بردار، ما بهش نمیگیم بلند شو اونجا تو جمع کن، اون پتوتو خودت بردار. چرا؟ چون ناخودآگاه فکر میکنیم تمام کارها و سرویس دهی های این بچه با ماست. سمت این نمیریم که آقا مدیریت کن فضا تو، کاراتو انجام بده، موقعیت زندگی تو انجام بده. پس اولین نکته و اولین چالشی که ما تو زندگیمون با بچه هامون آیه گودرزی عزیز مواجهیم، والدین توجه بکنن، اینه که ما ناخودآگاه داریم بچه هامون رو، حالا تعبیر خودمونش، لوس بار میاریم. یعنی بچه هامون رو داریم یه جوری بار میاریم که توان و تحمل مشکلات و سختی ها رو ندارن. بچه های طلبکار، من به این نسل میگم نسل طلبکار، یعنی پدر و مادر کاری کردن این بچه ها احساس بکنن همه جا رستورانه و همه آدم ها گارسون هایی هستن که میخواهن به اینها سرویس بدهن. این مسخره ترین نوع نگاه به تربیته که آقا همیشه ما بچه هام غذا چی شد؟ ناهار چرا دیر شد؟ لباسم چرا اتو نشد؟ چرا اتاقم جمع نشد؟ چرا ماشین دیر اومد؟ تو بس چه کاره ای توی این جامعه؟ مسئولیت تو توی این فضا چی؟ این نکته اول من رو داشته باشید توی قسمت بحثم. یه سگانه ای تعریف بکنم اینجا. این چیز بسیار مهم نیست. یه چیزی رو توی سیره خود محمد ما اینو تو روزه ها میگن اساتید بهمون. من الان اینها رو میارم تو فضای تربیتی استفاده میکنم. الان خب نه محرمی هست نه چیزی. اینجا حداقل یاد بگیریم ازش. چه آقا الان تا ما میایم حرف بزنیم میگیم معصوم فلانه ائمه اینو صحبت میکنیم. ما یه دختری از امام داریم در کربلا توی همون بحبوحه حساسی که حالا اسرا رو دارن میبرن و هزار جور اتفاق افتاده، یکی از اینها توی اون شرایط مثلا بقرنج و اون شرایط حساس و اینها اولین خواسته ای که از حالا دوست و دشمنی که در مقابلش قرار میگیرن داره اینه که یک زمینه فراهم کنه من حجابمو حفظ کنم. یعنی اولین چیزی که میخواد میگه الان یک برقعی بیار، یک پارچه‌ای بیار، یه چیزی بیار، الان اینا بردن همه چیز ما رو، من حجاب خودمو حفظ بکنم. من همیشه سوال میکنم از خودم، از مخاطبینم، از خانواده ها سوال میکنم، میگم تا به حال شده از بچه هاتون بپرسید تو سخت ترین شرایط زندگیشون خواسته اولیشون چیه، واکنششون چیه؟ حالا خواسته رو کار ندارم، تو سخت ترین شرایط و بره شرایط زندگیشون چه ریاکشن و واکنشی از خودشون بچه های شما نشون میدن؟ یعنی سخت ترین شرایطی که بچه های آقای بودنزی بچه های ما همدردی کردن بلد نیستن، یعنی با پدر و مادرش نمیتونه همدردی کنه، نسل بیرحمی داریم بار میاریم. یعنی مثلا میگم بچه که مریض میشه، مادر که مریض میشه، پدر که مریض میشه، بچه ها خیلی هاشون حالا الان مثلا که یه خانوادگی نه بچه ما اینجور نیست، ما مورد خاص کار نداریم، الگوی تربیتیمون داره توی این فضا میره. بچه که مریض میاد میره پدر مادرش مریض شدن، نگاه که میکنه ببینیم تو چقدر داری سرویس دهی میکنی به پدر مادرت. گاهی پدر و مادر پیش من گله میکنن که بچه‌ها اصلا احساس میکنن مسئولیتی در مقابل ما ندارن. کودکان عرض میکنم و نوجوانان عرض میکنم و یعنی ای بابا ما مریض شدی غذا چی میشه؟ کاری کردیم نگرانی غذا رو داره.
دغدغه غذا.
آفرین. ما الان کی لباس من اتو کنه فردا من مثلا کی برام خوراکی بذاره من برم تو اگه الان مریض شدی افتادی. یعنی نگران سرویس دهیشه، نگران سلامتیه نیست. چرا ما این بچه رو بیرحم بار آوردیم؟ چون دخیلش تو مشکلات زندگی نکردیم. خانم ها و آقایان هر وقت بچه ها رو از فضای واقعیات زندگی دور کردید و اونها رو در مسئولیت های اصلی زندگی شریک نکردید، بچه هاتون رو آدم های عجول و بیرحم بار میارید. اینو یادتون باشه. هر چقدر از اصل قضیه دور نگه دارید، اینا رو از اون تربیت واقع گرا دور کردید.
بخدمت شما. یه تنفس داشته باشید. میام برنامه ببینیم. خیلی ممنون از شما که همراه ما هستید. میام برنامه میبینیم. ان شاءالله برمیگردیم بخشو مجدد در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
آینا بچه‌ها هستن. برای اینکه جسم دیده شود چه شرایطی لازم است؟ این نشد از درس خوندن ها؟ رسیدی خونه این دو تا درس آخر رو دوباره بخون باشه؟
بابا برای چه کاری از آینه برامده استفاده میکنن؟
آینه برامده نمیدونم مگه تو که دابه تو نیست؟
چرا تو فعالیت ها؟
خدا ببینم
بابا اونجا رو جمالیه.
جمالی کیه؟
همکلاسی دیگه شاگرد اول بود.
شاگرد اول تو اینه؟
آره ایتونه به دیفاری
بس بیان
خب ما برای ببینه که خیت میشه به همه گفته تو مغازه باباش کار میکنه.
آقا خودکاره تا خیرانه با که گل ما دوامه اگه بچه ما حسین داریم برگه همین چندش هم بیشتر نمونده.
چنده؟
سه تا هزار.
کلاس چنده می؟
چهارم.
در خودو میخونی؟ اگه راست میگی بگو ببینم برای چه کار از آینه برمده استفاده میکنن؟
آقا شما معلم این؟
ستا بده
برای افتش زادیه
چی؟
از آینه های برامده برای افزایش زاویه دید استفاده می کنم.
یه لحظه بیا اینجا. همشم
همش ده کمت
همشو بده. ولی برو خونه استراحت کن که فردا امتحانات خوب بدی. باشه.
خب خیلی ممنونیم از شما بیننده‌های عزیز، همراهان محترم خانواده دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. بخش اول برنامه در خدمتتون بودیم. از شب میلاد با سعادت و پربرکت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها جادر بازم تبریک عرض کنم خدمت شما. امیدوارم که بخش دوم برنامه همراه ما باشید و از بیانات جناب استاد نوروزی گوهر ان شاءالله بهره ببریم و استفاده کنیم. جناب استاد ما در خدمتتون هستیم. من یه سوالی رو ذهنم بود تو بخش اول، اینکه می‌خواستم ببینم نقش فضای مجازی تو تربیت الان چقدر هست واقعا. حالا
ما یکی از اون چالش‌هایی که حالا امروز ان شاءالله بهش برسیم، یکیش بحث همین چالش فضای مجازی. حالا به قول دوستان سر کلاس امروز عرض می‌کردم که الان دیگه ما چالش هوش مصنوعی رو داریم. یعنی تا میایم به خانواده‌ها روش‌های مقابله با یک مشکل رو بگیم، مشکل سریع آپدیت میشه و یه مشکل جدیدتری وارد میشه. یکی از دوستان حرف زیبایی میزد، میگفت امیرالمومنین یه روایت داره که فرزندانتون رو بر اساس اون موقعیت زمان خودتون تربیت بکنید. بعد میگفت خب واقعا ما پدر مادرها دیگه نمیدونیم چی بگیم، چون زمان داره تو عصر حاضر هر دو سه ماه یه بار آپدیت میشه. یعنی هی ورژن جدیدش اینجوریه. مثلا شما فکر میکنی آقا یه ماه دو ماه، نه، سریع این ورژن پدر مادرها، یا من دقیقاً با کدوم ورژن خودم آپدیت کنم؟ ویندوز انقدر سریع تغییر نمیده که خودش رو که ما الان داریم تو حوزه تربیت واقعا هم همینطوره. آقای گودرزی خیلی ما سریع داریم روش های معمول رو تو جامعه خودمون تو فضای عالم بخونیم.
نگران کننده
هست در حوزه تربیتی. و حالا شاید بعضی ما پدر مادرها بگن آقا شما خیلی کار سختی از ما میخوای. حالا این فقط پدر مادرها نیستن، رسانه، همه کسانی که تو دستن در کار آموزش هستن نیازمند اون جهادن که واقعا تو این فضای امروز سرعت عمل خودشون رو برای مقابله با این، برای ارائه راهکارهای جدید باید واقعا انجام بدن و سریع وارد عمل بشن. این که بخوایم حالا یواش یواش بیایم، هنوز حالا مثل قدیم، الان شما به همیشه مثال من اینه، گوشی ها رو شما نگاه بکنید، قدرت و تحول و سیر سرعت تحول همین گوشی ها رو ببینید. این فاصله تو 10 سال، شما تو همین فاصله 10 ساله ببینید گوشی ها از کجا به کجا رسیدند. تو همین 2-3 سال اخیر ببینید فضای گوشی ها چه تغییری کرد. این فضا رو شما در حقیقت بر مقابله با حوزه مسائل تربیتی و چالش‌های تربیتی باید نگاه بکنید. پس اون سرعت عمل خیلی مهمه. از بحثمون دور نشیم. و من به فرمایش حضرت عالی و سوال خوب حضرت عالی هم قطعاً تو برنامه خواهم رسید و اشاره خواهم کرد. پس تو قسمت اول مهمترین نکته‌ای که با توجه به سیره مترقی و متعالی حضرت زینب سلام الله علیها ما مطرح کردیم که حضرت زینب پرورش یافته مکتبی بود که واقع‌گرا تربیت می‌کرد. این اصلی است که میخوام عرض بکنم. تربیت واقع‌گرا، روانشناسی واقع‌گرا، اینها به من و شما میاموزد که آقا هیچ وقت تخیلی و دور از توانمندی ها و پتانسیل ها و استعداد های خودمون وارد عرصه نشی. وقتی نگاه میکنیم حضرت زینب سلام الله علیها چون آموخته است که چه شرایط تربیتی زندگی کنه،
بله،
وقتی سختی براش اتفاق میفته ما رأیت الا جمیل، قر نیست، گریه نیست، ناله ام نیست. حالا ما میایم جلوتر، دانش آموزمون، نوجوانمون، کودکمون، خردسالمون هم باید بیاموزد تو فضای سخت زندگی خودش، تو فضای مشکلات زندگی خودش بیاموزد او وظیفه دارد. دومین اصل من بعد از مسئله مواجهه فرزندان با سختی اینه که بداند که او مسئولیت دارد. آقای گودرزی، یعنی این که خودش رو کنار نکشه. قسمت اول برنامه چی عرض کردن؟ پدر مادر مریض شدن، بچه ها متوجه خودشون نمیدونن که الان من باید آب میوه بگیرم، من باید بلند شم سوپ درست کنم، من باید خونه رو تمیز کنم، من باید نهار درست کنم، باز منتظرن بابا و مامان مریض بلند شم براشون کار بکنن. چرا؟ بله. چون تو اون خانواده پدر و مادر تقسیم وظایف نکردن. یکی از مهمترین چالش های اینها اینه که بابا شما به بچه‌ها کار نگفتی، اگرم کار گفتی حوصله نداشتی که اون کار رو اون بچه انجام بده. سری حالا گفتی ظرفا رو جمع کن، دیدی جمع نکردی، خودت بلند شدی جمع کردی. بچه چی متوجه میشه؟ میگه آقا من یکم دیر که بکنم مامانم خودش بلندش کاراشو میکنه.
یعنی در واقع سوء استفاده است.
آقا الان مثلا من خونه رو تمیز نکردم، باشه یک هفته کثیف موند اتاقم، بالاخره مامان حوصله‌اش نکشید اومد تمیز کرد دیگه. این یاد میگیره، این طلبکاری رو و این انتظار غیر واقعی رو از همه یاد میگیره. فردا خونه شوهرم که بره همینه، فکر میکنه همه همین جوریان. آقا همه که باید اینجوری رفتار نمیکنن که، این اتفاق برات میفته. پس تو گام اول خواهشم اینه از پدر و مادرها، همون طوری که به فکر ایجاد بستر مناسب نعمات برای فرزندانتون هستید که کار خوبی هم هست، شما رزاق خودشون میدونن بچه‌ها طبق روایات، کار بدی هم نیست، اما شما مربیان بچه‌هاتون هم هستید و اینها رو دارید به عنوان یک نسل آینده تربیت میکنید. من اینو بارها گفتم، پدر و مادر عزیز، شما تو آینده و تو ابد اتش و پیوست بچت نیستی. چرا فکر میکنی همیشه کنارشی که میتونی همه چیز رو مدیریت کنی؟ این بچه از یه جایی به بعد تو رو یا خودش جدا میکنه یا زمانه تو رو از او جدا میکنه و این واقعیته. از اونجایی که وقتی زمانه تو رو از این جدا میکنه تو دیگه نیستی، یاد بده که او مهارت محور خودش بره جلو و در مقابل و مواجهه با مشکلات و آسیب‌ها بتونه مدیریت کردن رو بیاموزه. سخت میشه اگر نتونه این کار رو بکنه. پس بچه‌ها رو با سختی‌های زندگی، به نه اینکه بچه‌ها رو چالش‌های سخت زندگی.
بله دقیقاً همین رو خواستم عرض کنم خدمت شما. خب خیلی الان اعتقاد دارن، باورشون اینه که بچه‌ها رو نباید درگیر این مشکلات و چالش‌ها کرد. در واقع میگه بچه چه گناهی داره؟ بچه حالا مثلا 6 سالشه، 7 سالشه، حالا نوجوان تن شده، اینا رو باید اون بچگیشو بکنه، باید کاراشو انجام بده، باید تفریحش بازیش آفره. اینا رو باید داشته باشه. ما رو درگیریم چیزا نباید کرد بچه‌ها. ببینید این ذهنیت هست.
نکته خیلی مهمه بود، آفرین، نکته خوبی آقای بود. ببینید وقتی ما الان میگیم، یکی از خدای نکرده این قطعا مخاطبینا و مخاطبین فهمیده و عاقلی هست.
بله حتما حتما.
نکته من اینجا همینه. ببینید وقتی من صحبتم اینه، بچه من 5 سالشه، 6 سالشه، اسباب بازیشو میاره، اون دومینوشو میاره میریزه زمین. دو تا خانواده در مقابل شما قرار میگیره، دو تا پدر و مادر. یه پدر و مادری که الان مهمون زنگ میزنه میخواد نیم ساعت دیگه بیاد، سری خودش بلند میشه، جعبه دومینو رو میاره و این دومینو رو وسایل رو جمع میکنه میریزه توش، میره کنار. خب یه خانواده هم هست، دختر و پسر خردسال اجتماع میکنه، عزیزم جمع کن وسایلاتو، مهمون داره میاد. این دوتا برخورد تربیتی خیلی ساده هم هست. آیه بودرزی ببین الان شاید وقتی ما از برخوردها و تیزهای تربیتی صحبت بکنیم طرف میگه آها الان مدل خاص تربیتی، نه نه، همینجا الان
من خیلی ساده و معمولی
دوتا تصویر تربیتی کشیدم، تیک بزنید، گزینه یک یا گزینه دو کدومشه؟ هر دوتا هم جلوی خیلی بدی نداره، نگاه کنید دیگه. اما تو سیره تربیتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، ما با گزینه دو کار داریم. یعنی پدر و مادر میان، دخترم پسرم جمع کن، آقا این کلا 3 تا دومینوشو میتونه وردار، اشکال نداره، بقیهشو شما میای با کمک او جمع میکنی، ایرادی نیست. آقای بودرزی، آقا مهمون داره، مهمون بیاد، مشکل نداره، باید او الان یاد بگیره که این وسایلاشو جمع کنه. 100% هم نمیتونه جمع بکنه، ایرادی هم نداره، 70% رو، 50% رو جمع میکنه، بقیهش رو با کمک تو جمع میکنی یا اصلا بقیهش رو تو جمع میکنی. ولی مهم اینه که او همونجا فهمید وسائلی رو که ریخته خودش باید جمع کنه.
آموزش هست که باید پیدا کرد،
مسئولیت کارشه. پدرم حوصله نداریم با حالا بایستم تا به این الان باشش کنه. الان اگر حوصله نداری، یه جمله قشنگی میخوندم آقای بودرزی نوشته بود، پدرم جملات نامفهوم زیادی به من میگفت که زمانه با گذشت خودش اونها رو برام معنا کرد. الانم من به پدر مادر رو عرض میکنم، الان این عجله شما برای اومدن مهمون و این ابهام رو در ذهن فرزندتون گذاشتن، زمانه بهش میگه چجوری اونو یاد نگرفتی و چرا اونو یاد نگرفتی و شما رو محکوم میکنه. اینکه الان شما بهش این مسئولیت رو یاد ندی و فکر کردی آقا این حالا چه کاریه من بهش کمک کنم این دومینوشو یا این وسایل خونه سازیشو جمع بکنه، چرا؟ دقیقا این مهمترین گزینه است. این که تو الان به خاطر اینکه سه تا ظرف کثیف گوشه اتاق بچت مونده پرخاش میکنی، خودت با قُر زدن میرونا رو میاری میشوری، میگی حالا قُرم هم زدم شستم، من میگم تو یک جفا و خیانت بزرگ کردی به بچت. بذار اتاقش بمونه گند بگیره اصلا.
دقیقاً.
ولی تو بهش جفا کردی، نذاشتی او خودش یاد بگیره و اونها رو جمع بکنه و بیاد جلو. اینی که دارم عرض میکنم مورد مراجعه من بود، دختر 20 ساله بود، 19 ساله بوده که اتاقش اینجوری بوده و مادر هنوز میرفته لباسش از زیر تخت برمی داشته. واخه شما دیگه جفا میکنی، رسما داری خیانت میکنی. یعنی یک سری از واقعیت ها آیو درزی سن نمیشه تو حوزه تربیت، مسئولیت رو میخوای یاد بدی، مواجهه با سختی رو میخوای یاد بدی، از دو سالگیش که شروع میکنی تا بیای برسیش به 200 سالگیش این موضوع خیلی مهمه. شکلش داره فرق. از جمع کردن اسباب بازیش هنگامی که خودش اومده ریخته تا بحث اتاقش. خب میدونی چرا تو 20 سالگی حریفش نمیشی؟ چون تو همون پدر مادر گزینه اول مایی.
در واقع همون اسباب بازیاشه. الان هم فرق نه، فقط شکلش فرق.
دقیقاً تو همون خانواده‌ای هست که تو گزینه اول ما قرار گرفتی و اومدی، وقتی مهمون میومد هیچ توجهی نکردی که آقا این بچه است باید من جمع کنم. ما سری جمع کردی و ریختیش کنار رو گفتی آره دیگه خونه رو منظم کردم الانم مهمون اومد. من بعضی موقع میگم بذار یه دونه از این دومینوها زیر پای مهمونم بره، ایرادی نداره، ولی بچه‌ت خودش جمع کنه. اتفاقی نیم آقا بچه از خونه بچه داریه دیگه، هیچ اتفاقی نمیفته دیگه، بذار کارشو انجام بده، اما بذار خودش جمع کنه تا این موضوع رو یاد بگیره. این نکته اول ما تو بخش ما. یه چالش دومی رو میخوام امروز مطرح بکنم بعد از حالا چالش رفاه زدگی که قالب خانواده ها باش مواجه بودن و فکر میکنم تونستیم یک توضیح جامعی در رابطش عرض بکنیم. یک چالشی که حالا اونو چون میخواستم مقید بودم بر اساس سیره حضرت زینب سلام الله علیها عرض بکنم به مناسبت میلاد امشب، یه چالش دیگه اما حالا دیگه از اون بحث میخوام بیام بیرون و یه موضوع دیگه ای رو امروز مطرح بکنم در رابطه با چالش ها. آیه بود از این مبتنی بر سوال حضرت عالی، ما تو قرن حاضر، تو عصر حاضر، تو موقعیت حاضر که یه اشاره هم اولمون تو رفت و برگشت داشتیم بهش، مواجهیم با یک موضوعی، حالا بهش میتونیم بگیم فضای مجازی، بهش میتونیم بگیم گوشی، بهش میتونیم بگیم اینترنت، هر چیزی. این موضوع واقعا چالش مهمی است تو حوزه تربیت و خانواده های فراوانی از تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده و با سواد و بی سواد و پیر و جوان الان درگیرشن،
خواسته یا نخواسته.
بله دیگه درگیرش شدن. رو چیا تاثیر گذاشته؟ رو خیلی جاها تاثیر گذاشته. یک، رو حوزه ارتباطی بین پدر و مادر و بچه ها از لحاظ گفتگو و از لحاظ گفتمان تأثیر گذاشته. گفتگو یعنی چی؟ گفتمان یعنی چی؟ اینو اول عرض بکنم. تو حوزه گفتگو اثر گذاشته. موضوع گفتگوش این که آه الان پدر خیلی هم پیر نیست، آقای بودرزی سن خاصی هم نداره، تازه تأثیر کرده هم است، جوون هم است به یه عبارتی، ولی خب گفتن انقدر سرعت زیاده میاد و بچه‌ش حرف بزنه. نسل امروز ما نسل تکستن، نسل پیام های کوتاهن، یعنی خیلی دیگه توضیحی نیست، یعنی واژه ها رو خلاصه میکنه سریع. یعنی دقت کرده باشی یه جمله رو تو یه کلمه، حالا من برای اینکه نمیخوام کد بدم واژه ها رو نمیگم، همه رو کوتاه کوتاه میگه. بعد حالا مثلا با تویی که میخواد ارتباط برقرار کنه یه کلمه به تو میگه، بعد میخواد با اون یه کلمه تو همه چیز متوجه بشی. بعد هی بابا نگاه میکنه، مامان نگاه میکنه، میگه چی داری میگی؟ فضایی داری حرف میزنی؟ امروزی داری حرف میزنی؟ واژه ها تو متوجه نمیشه. یعنی تو همین گفتگو و واژه ها و استفاده از الفاظ هم تو ارتباط با پدر و مادر بچه ها دوچار مشکل میشن، چون بچه ها بچه هایی هستن که ادبیاتشون رو، واژگانشون رو، گفتگوشون رو از فضای مجازی گرفتن. و این حتی ادبیات ما رو هم متفاوت کرده، اصطلاحاتمون هم متفاوت کرده، انگار حرف هم دیگه رو نمیفهمیم. درسته؟ یعنی وقتی ما هم صحبت میکنیم طرفی چهار تا دیدیم، مثلا یه جا میریم توی گفتگوی با یه آدمی صحبت بکنیم طرفی چهار تا واژه خارجی که حرف میزنه، بله بر اساس این مانیفست هایی که وجود داره ما یه دو تا مثلا الگو و فلو چهار تا فلو چی داریم میگیم، مثلا حرفات رو متوجه نمیشیم. حالا فارسیش ساده بخواد به ما بگه میگه آقا بر اساس این الگویی که ما داشتیم چهار تا موضوع رو نوشتیم آوردیم. خب همین سالمیزاد بگو دیگه، من متوجه میشم. بعد بچه هم همینه، داره با باباش حرف میزنه، بعد مثلا یه بچه چهار تا اصطلاح از این فضای مجازی یاد گرفته، بابا احساس کنه بچه بیگانه شده، بچه هم احساس کنه بابا حرفاشو دیگه نمیفهمه. خب یه بارم فضای گفتمانیشه، یعنی اندیشش و عملکرد این بچه فاصله گرفته با پدر و مادرش، یعنی احساس میکنه پدر و مادر به روزی نیستن. چرا؟ چون یک توهم آگاهی تو خودش ایجاد کرده، یعنی چهار تا فیلم دیده، چهار تا عکس دیده، چهار تا اطلاعات خونده، این توهم آگاهیه باعث میشه که احساس کنه از پدر و مادرش بدوره. این یه قسمتی از اون
عدم آگاهی پدر مادر چی؟ الان مثلا تو خیلی ما داریم این بچه ها نسبت به مثلا پدر یه گوشی داره اصلا آگاهی نداره که با این چجوری کار
کنه،
این میره دست اون بچه اونقدر که آشنا هست شاید پدر نیست.
دقیقا همین
یعنی خیلی وقتا خودمون هم فهم می‌کنه
نرم افزارا رو براش بس می‌کنه، زبان گوشی رو درست می‌کنه فلان، بعد میگه که خب مثلا بابا بلد نیست یا حوصله نداره به هر دلیلی، اینا بچه کوچیکش گرفته بابا این بازی رو اینجوری نصب می‌کنن، آقا این افزار اینجوری نصب کن، بابا اینو اصلا نصب کن مشکلت حل میشه، فلان کار انجام بده، خب بابا هم یاد می‌گیره ایناش مشکل نه. من الان می‌خوام از این موضوع چی بگم؟ ببینید خانم ها آقایون، یه نکته‌ای به شما عرض بکنم، شما نمی‌تونید فرار کنید از این موضوع. بالاخره یک جایی از کار شما میستید و بچه هاتون نظارگر عمل کرده شما میشن و اونجا جاییست که آیا مثلا میگن یه اصلی مثل کرونا پیش میاد، تو مجبوری کامپیوتر و گوشی تو در اختیار بچه بگذاری و اون رو میندازی توی این فضا. وقتی انداختیش توی این فضا 2 سال 3 سال آیه گودرزی، بچه های ما دیگه چجوری عرض کنم بیمهابا در از فضای مجازی قوطه‌ور شده و مجبور بودیم، هیچ کاری هم از دستمون بر نمی اومد. چرا؟ چون درسشون بود، مدرسهشون بود، دیگه نمیشد که مثل نیروهای نظامی بالا سر بچه وایسیم که آقا این تایم اون تایم، دیگه میرفت دیگه ساعت 4 تا 5 بود کلاسش، یومی تا 7 گوشی دستش و این عادته تو بچه ایجاد شد، تو عادت ارتباطش با گوشی و ارتباطش با گوشی. چی رو میخوام اینجا عرض بکنم فعلا امروز به عنوان مهمترین چالش؟ مهمترین چالشی که الان وجود داره، ما با 2 طایفه 2 گروه خانواده مواجهیم آقای بودرزی. یه خانواده که دیگه کم میاره بیخیال میشه با این بهونه که آقا دیگه نمیشه کاریش کرد، دیگه گوشی و کامپیوتر و همش در اختیار بچه قرار میده. یومین مثلا من خودم یه مراجعه داشتم بکنم تقریبا 12 سالش بود، یه نگاه به گوشیش داد نگاه کردم، بعد دیدن یه 7-8-10 تا فیلتر شکن رو بسته. بعد مامانش هم اونجا بود، باباش هم اونجا بود، گفتم که اینا چیه؟ گفت فیلتر شکنه دیگه. گفتم میدونم فیلتر شکنه، تو گوشی این چی کار میکنه؟
اینجا چی کار میکنه؟
آره جاش اینجا چرا هست؟ دیگه شما هم اونور بوم نیفتید دیگه. خب آقا برخی گذاشتید میخواست گوگل پلی یه بازی نصب کنه و اینا، ما گفتم که چه توجیه منطقی واقعا و قانع کننده یه رایم دید از خودتون، فیلتر شکنای فیری گذاشتی روی گوشی این بچه، هر جا خواست بره سر بزنه، هر جا خواست بره بیاد. بعد پدر مادر فریختا، پدر مادر بی سواد نبودن، آگاه بودن، ولی پدر مادر کم حوصله بودن، پدر مادر صبوری نبودن، بر مواجهه با این مشکل کم آورده بودن. آقا گوشی رو دادی، مجبور به دادن گوشی بودی، ولی دیگه مجبور به نصب کردن 8 تا فیلتر شکن که روش نبودی که. این که آقا حتما باید فکر، آقا چه توجیهی برای تو داره که آقا هم این همه فیلتر شکن رو بس کردی؟ نه حالا ما فضا رو اعتماد سازی کردیم. من به این میگم اعتماد سازی احمقانه، این دیگه اعتماد سازی اسمش نیست، چون بچه رو داری هولش میدی توی بستر غرق شدن، بعدش هم میگی که نه حالا ما یه اعتماد سازی، که چی اعتماد سازی بش کردی؟ فرستادیش تو فضای آلوده، مسموم میشه دیگه، تو کاری نمیتونی از دستت بر نمیاد، وقتی اون مسموم شد دیگه کاری براش نمیتونی بکنی. به خاطر همین این یه گروه از خانواده هم که دیگه آقا کم آورده خسته شده دیگه رها کرد، یه گروه از خانواده ها هم آقای گذاری داریم هنوز داره می جنگه، یعنی با تنی رنجور و زخمی هنوز داره در مقابل فضای مجازی و حضور گوشی می جنگه.
درست.
یعنی او می کشد، او هم می کشه، بچه می کشه، بابا هم می کشه، پدر مادر می کشن، بچه هم می کشه. او میگه گوشی بخره، این میگه من نمیخرم، او میگه گوشی تو بده، این میگه من نمیدم. این دو تا طایفه یک نتیجه واحد دارن، تو یه نقطه به هم میرسن و اونم شکسته، یعنی هر دو تاشون شکست خواهند خورد، یعنی شکست مفتزهانه و بدی هم خواهند خورد، اتفاق خوبی براشون نخواهد افتاد. ما نمیتوانیم منکر این فضا و این ارتباط بشویم و نه باید این فضا رو آزاد سازی مطلق بکنیم و بچه ها رو به صورت سلف سرویس وارد این فضا بکنیم، میگه آقا هر چی پیش آید خوش آید، ما که خندان میرویم، بریم جلو ببینیم آقا چی شد چی نشد، هر کاری خواستید بکنید و هر استفاده ای هم خواستید بکنید. این دو طایفه در مقابل با این موضوع قطعا به شکست میرسن. بعد ما چه کار بکنیم آدم مقابل این چالش؟
بله.
الان یه چالشی وجود داره، یکی از مهمترین چالش های تربیت ما که رو همه چیز اثر گذاشته آقا همین قضیه است. ببینید من یه نکته میخوام عرض بکنم اینجا، چون خانواده ها متفاوتن، شرایطشون متفاوته، شاید این نسخه یک نسخه اپیدمی نباشد، شاید این نسخه نسخه فراگیر نباشد، ولی برخی از نکاتش فراگیره، هیچ فرقی بین خانواده ها وجود نداره توی این موضوع. من 3 قسمت بکنم نکتم رو. تو بحث سنی و بیام جلو. ما یه گروه کودکانی داریم، کودکند تا 7 سالگی تا 8 سالگی کودکه، یعنی وارد فضای گوشی میشه بازی کنه، فقط بازی گیم های کودکانه بریزه، بعد بازی های کودکانه بریزه و بازی بکنه. خب من از پدر مادر خواهش میکنم، کلاس اولیه، کلاس دومیه، کلاس سومیه، یعنی کودکانه است هنوز، اینها رو فراتر از فضای بازی هایی که حواستون هست خواهش میکنم وارد فضای چت و گفتگو و ارتباط و تعامل با دوستانشون از طریق گوشی نکنید. گوشی رو بهش بدید، نمیتونی ندی، بهش بدید 2 ساعت 3 ساعت وقتی که خودتون در نظر میگیرید براش، در اختیارش بگذارید، بازی که خودتون میدونید چیه، تفننیه، فکریه، هوشیه، آسیبی نداره، بهش بدید، بذارید بازی بکنه. میخواد برای معلمش حالا طبق برنامه درسی کاری بفرسته، ایرادی نداره. با دوستش هم میخواد سر موضوع درس ارتباط داشته باشه که معلم گفته تو چارچوب، به عنوان یک وسیله و یک رسانه، ایرادی نداره. آسیب چیه؟ آسیب اینه که این بچه به عنوان یک فضای گفتگو و تعامل گوشی رو انتخاب بکنه. یعنی یهو ببینید 2 ساعت نشسته داره با همکلاسیش چت میکنه، پشت میفرسته، خوبی همینجوری با هم دیگه کودکانگی ها. ما این بچه رو از فضای واقعی بردیم تو فضای غیر واقعی و داریم از بینش میبریم، مغزش رو داریم کوچیک میکنیم، چشش رو داریم اذیت میکنیم، تفکرش داریم آسیب میزنیم. یعنی اصلا نیازی به این چت و این گفتگو نداره. این همون تو مدرسه میشینه گفتگوشو میکنه، بازیشو میکنه، برمیگرده میاد خونه کلاشو انجام میده. اینکه 2 ساعت بشینه پای اینجا چت بکنه، نه، خیلی دوست داشت تلفن خونه بونش زنگی بزنم باهاش صحبت کنه. این آسیب برای این سن. میایم یه سن بالاتر، یه لول میایم بالاتر، مثلا تا حدی که بچه‌های ما مثلا دوره تا متوسطه اول، یکم پای هفتم تا مثلا به این سن رو بخوایم برسیم، پنجم، چهارم، پنجم، ششم، همینجوری هفتم. ببینید این نسل باید چه کار بکنه؟ نقطه مشترک همه این بچه‌ها تو ارتباط گیریشون آقای گودرزی با بحث گوشی اینه که زمان بندی مشخصی برای استفاده از گوشی باید در وجود این اتوماتاستی اول وجود داشته باشه. یعنی بچه ما تا کلاس نهم خودش باید اینو متوجه بشه، تا کلاس نهم برای استفاده از گوشی زمان وجود داره. استفاده چی از گوشی؟ آها، از دقیقا حرف من همینه. این گوشی برای چیه؟ برای زنگ بود یه زمانی، بعد شد پیامک، بعد شد چت، بعد همه زندگیمون اومد توش، نرم افزارهای بانکیمون، نرم افزارهای مطالعاتیمون، نرم افزارهای کاریمون، همه اومد توش. نکته من همینه، برای نسلمون، برای بچه هامون هدف تعریف کنیم برای استفاده از گوشی. یعنی چی؟ یعنی این که الان میخواد بره تو گوشی پی دی اف مطالعه کنه، این تایم برای پی دی افت برو مطالعه کن. میخواد بره تو گوشی یک طراحی گرافیک، مثلا عرض میکنم از یک طریق یک نرم افزار، یک اپی، یک فیلمی رو برای کلاس کار و فناوری خودش آماده بکنه، کار میکنه، ابزارشه. یعنی باید بیاموزد که اون وسیله محور است. آیه گودرزی، اتفاق بدی که دارد امروز تو گوشی برای هممون میفته، کوچک بزرگ هم نداره، گوشی دارد میشود انیس ما تو حوزه کمبودهای عاطفی، بی‌حوصلگی ها، خستگی ها، حالا دیگه شما اسم بذارید دیگه، اعصاب خردی ها و و و. گوشی قرار نبود اینا بشه، اصلا اینا قرار نبود بشه، اون نرم افزارها، اون ارتباطایی که شما دارید میرید داخلش وقت تلف میکنی، اینا قرار بود هدف محور بره جلو، قرار بود حال تو رو تو حوزه اطلاعات عمومیت خوب کنه. توی آقا بله بنام نرم افزار بانکیمه، دارم میرم داخلش این کار رو بکنم، این نرم افزار، نرم افزار آموزشیمه، دارم میرم داخل گوشیم این کار رو انجام بدم، این کار دارم میرم، هدف محور. تا اون گروه دوم باید بداند که آقا اونجا اتاق گفتگوی آزادی نیست که یهو بری داخلش ببینی 5 ساعت نشستی گفتگو کردی، حرف زدی، چالش ایجاد کردی. آقا بچه هاتون باید، چه شما گروه اولی باشی چه گروه دومی باشی، باید بدونی بچه وقتی وارد اون گوشی میشود باید هدف محور برود. مادر میخوام چت کنم، اشکال نداره، توی ما چت رو برای این نسل، برای این سن تا متوسطه اول فعلا کاری باشه نداریم، اشکال نداره، ولی زمان بند. چقدر میخوای شاد کنی؟
زمانی که گوشی شخصی و برای بچه چنین چیزی ترسیم شده که مال خودشه.
دقیقاً. آفرین. یه گوشی ما ببینید ما گفتم بچهای کوچیکمون که در دوره ابتدایی هستن تا کلاس 3 و 4 ابتدایی مثلا از اون پنج اون که گوشی نداره. حالا خانواده‌ای که حالا براش گوشی می‌خرن کاری نداره. من اصلا نمی‌خوام وارد مالکیت بشم. چون نظرات مختلفه من نمی‌خوام وارد مالکیت بشم. الان بحثم سر خانواده‌ای است که بچه دسترسی به گوشی دارد. حالا مالکش هست یا مالکش نیست. مثلا نمی‌خوام وارد این موضوع بشم. خود مالکش باشه خود نباشه. بالاخره دسترسی به گوشی داره.
شرایطش بله فراهم داره.
شرایط استفادهش فراهمه. تو گروه اول گفتم گوشی فقط برای بازیته. بازی هم زمانمند، هدفمند. میری کنار. گروه دوم که الان از کلاس 3 و 4 به بعد میاد تو مثلا 7م 8م 9م این گروه میتونه برای چتش استفاده بکنه. میتونه برای بازیش استفاده بکنه، میتونه برای کارش هم استفاده بکنه. اما دو تا شرط داره. گفتیم این شرط‌ها فراگیره. یک زمانمند باز هم
دو دقیقه زمان
داره. بله و دو هدفمند. یعنی این که آقا شما از میان سه تا هدفی که براش ایجاد کردم کاری بود. مدرسه‌ت بود، درست بود، آگاهی بخشید بود، یکشان چته بود. همه اینا اون چطور که تعریف داره آقا میری تو شوخای درسی آماده کنی میخوای کاری انجام بدی یکیش هم چته توی این نسل قدرت چت و علاقه به گفتگو تو فضای مجازی خیلی فعاله خیزیده. اینا حواستون باشه پدر مادر اینجا تو نمیتونی باش بجنگی زمان بهش بده 20 دقیقه نیم ساعت یه ساعت معقول اینقدرم کم بشه نه که داغون شه بگه آقا چی گفتم تو این یه ساعت نه آقا یه ساعت حل برو و همه اینها رو میدونیم جمله آخرم میدونیم که همه اینها تو گوشی ها بدون رمز قابل دسترسیه با آگاهی شماست نمیگم هر موقع دوست داشتیم مثل پلیس بریز برا سرش برو بیا نه ولی همه چیز آگاهانه است همه چیز شفاف اتاق شیشه ایه میدونیم چه خبره داره این بچه چی کار میکنه این رو میدونه و نه اینکه مثلا دزدینم بگیری از دستش اینا موچشو بگیری اینا نه اینا رو نمیخوام اصلا اینا روش درستی نیستا نکته من اینه که شما میدانی او هم میدونه اتاق شیشه ایه که آقا نه این رمزی داره قابل دسترسیه میریم بالا سرش و نگاه میکنیم عرضم رو جمع بکنم یک چالش اول چالش سختی و آموزش سختی به بچه هاست که بچه ها رفاه زده نشوند عجول نشوند کم صبر نشوند دو عصر مجازی امروز نه بجنگیم با فضای مجازی نه رهاش بکنیم هدفمندی و زمانمندی رو بیاموزیم
بسیار عالی خیلی سودی کردی خیلی ممنونم من سعی کردم که کمتر سوالی داشته باشم که بیشتر استفاده کنم که الحمدلله همین اتفاق افتاد و خیلی استفاده کردیم خیلی ممنونم جناب استاد ان شاءالله که بازم بتونیم در فرصت‌های بعدی ان شاءالله در خدمتتون باشیم خیلی ممنونم خیلی سپاس از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما بودید تا در بازم یک بار دیگه خدمت همه شما سروران عزیز ارجمندم تبریک و تهنیت عرض کنم فرا رسیدن ایام ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیه و خدمتشون انشالله که ایام خوبی داشته باشید باز هم برای ما انشالله دعا کنید که انشالله بتونیم یه فرصتی شرایطی فراهم بشه که بتونیم در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم یا علی مدد خدا نگهدار خیلی ممنون جناب استاد
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتاب ای از تو بزرگی بشتاب ای از تو جلالت بشتاب ای نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلو اسیرته
ابو صالح
توی که دلو اسیرته
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلو اسیرته
ابو صالح
توی که دلو اسیرته